توجه به شرکت های دانش بنیان است. دکتر ستاری معاون علم و فناوری رئیس جمهور این سه مرحله توسعه علمی کشور را اینگونه توضیح می‌دهد.
ایران دست دهه اخیر سه موج مهم را در توسعه علم و فناوری پشت سر نهاده است. موج اول با محوریت توسعه علمی و آموزش های دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی طی شد و نتیجه آن در تعداد فراوان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، داشتن نزدیک به 5 میلیون دانشجو و قرار گرفتن ایران در میان چند کشور اول دنیا با بیشترین تعداد فارغ التحصیل مهندسی آشکار شد. در موج دوم شکل‌گیری مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و سرمایه‌گذاری دولت در فناوری‌های جدید و تشویق به تحقیقات و تولید علم مورد توجه قرار گرفت. ایران در سال 2011 بیشترین رشد علمی دنیا را تجربه کرد. اکنون موج سوم تحولات علم و فناوری ایران با محوریت نوآوری و توجه به نقش زیست‌بوم توسعه نوآوری در کشور در جریان است.
اکنون به مرحله‌ای رسیدیم که باید دانش را به سمت مسئله های اجتماعی پیش ببریم. به عبارتی آنچه از دیگران آموختیم اکنون باید بومی شود. این گونه بگوییم، هر آن که میخواهد استاد دانشگاه باشد باید نسبت به جامعه حساس باشد. از برنامه پنجم توسعه تقریبا این کار شروع شد. دکتر فرهادی وزیر پیشین علوم 5 سال قبل از اوجگیری این روند گفته بود.
برنامه پنجم به صراحت یک ماده قانونی داریم که اگر اساتید اعضای هیئت علمی تحقیقاتی رو انجام بدن که مشکلی از کشور رو اولا تا 50% تحقیقات باید این باشه که بتونه معضلی و مشکلی رو از کشور حل بکنه و دستاوردی از نظر به اصطلاح خدماتی و اجرایی برای کشور داشته باشه. اینها رو وزن بیشتری بهش دادیم در امتیازهایی که در این آیین‌نامه ارتقا دیدیم. فعالیت های علمی که منجر به حل مشکلی از کشور بشه امتیاز بسیار بیشتر و بالاتری داره.
آینده از جزئی ترین مسائل زندگی تا کلان ترین مشکلات کشور باید در همین دانشگاه ها حل شود. در روز دانشجو باید از خود بپرسیم آیا قدم های ما رو درست برمی داریم یا نه.
اما سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما عرض کنم. به نظر شما دانشجو مفید و موفق در این روزها چه فردیه؟ گزینه 1، دانشجویی که بتونه در پیوند با صنعت و بازار شغل ایجاد کنه. گزینه 2، دانشجویی که فعال سیاسی اجتماعی باشه. گزینه 3، دانشجویی که بتونه همیشه در آزمایشگاه مشغول کار علمی باشه. سامانه پیامک ما 3900 از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر پاسخهای شما هستیم. در چند سال گذشته حتما نام شرکت‌های دانش بنیان رو زیاد شنیدین. صحبت از اینه که دانشگاه چقدر میتونه از مشکلات کشور رو حل کنه. اتفاقای خوبی هم افتاده. اونطور که دکتر ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور میگه راهی بزرگ در پیش رو داریم.
من از روز اول گفتم که ما به یک زیست بوم احتیاج داریم تو این حوزه. بالاخره کشور کشوری است که بیش از 100 سال سلطه نفت داشته و این تو تمام در واقع شؤون کاری ما وارد شده. ما اصولا دولت‌های چاقی داریم از نظر تعداد نیرو انسانی، قوانین متناقضی داریم. هر کدوم از ما مدیرها زیر کشم زیر خلاص میزم دو تا کشو داریم. یک کشو پر از قوانینیه که باهاش میشه کاری رو انجام داد، تشویق کرد، و یک کشو پر از قوانینی هستش که میشه جلو همون کارو گرفت. این قوانین متناقض همیشه مشکل ایجاد میکنه. ما به یک زیست بوم جدیدی احتیاج داریم. الان یه همچین حالتی ایجاد شده، یعنی ما بیش از 50 پارک علم و فناوری داریم، ده ها کارخونه نوآوری داره ساخته میشه تو کشور. من یه زمانی فکر میکردم توسعه یه مفهوم کاملا سخت افزاریه، ما باید مثلا کارخونه سیمان درست کنیم، فولاد درست کنیم. الان بیش از هر چیزی فهمیدم توسعه یه مفهوم فرهنگیه. اگه فرهنگ درست بشه، پایین دستش کارخونه‌ش هم درست میشه، نرم افزارش هم درست میشه. این یه فرهنگه که باید جایگزین فرهنگ نفتی بشه. از مردم کوچه بازاری که وقتی یه جوون رو میبینن به پول تو جیبش نگاه میکنن، به جای اینکه به این فکر بکنن این جوون 4 سال دیگه 5 سال دیگه به واسطه ایده‌هاش، اعتماد به نفسش میتونه به کجا برسه. تا مدیری که پشت یه میز نشسته و اونم هم یه همچین دیدگاهی داره راجع به توسعه.
اما این مسیر ما رو به کجا میبره؟ در مرحله سوم تولید دانش چه کارهایی باید بکنیم؟ ظاهراً نیروهای جوانمون مشغول تولید علم هستن. این قسمت رو بشنوید.
برای آنکه دانش بتواند به محصول تبدیل شود به کارخانه نیاز است. در مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان دولت ورود کرده و چیزی شبیه کارخانه درست کرده است که زیرساخت آماده در اختیار جوان خلاق می‌گذارد. اینجا مرکز نوآوری و شتابدهی کشور در ملارد، 7 شرکت دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در آن و 300 نفر نیرو فعال هستند.
مرکز نوآوری و شتابدهی تخصصی پیشتاز با ایجاد بیش از 5000 متر مربع کلین روم، فضای اداری و آزمایشگاهی، موفق به جذب 7 تیم دانش بنیان در زمینه تولیدات دارویی شده. میانگین سنی اینجا 32 سال هست. همگی محصولاتی رو دارن تولید میکنن که برای اولین بار در کشور هستن.
از تولید مکمل ریزمغزی که اینجا تولید میشود.
و شرکتی هستیم که بر پایه جلبک تولیدی خودمون مکملی رو تولید کردیم با برند آلگوفیل که وارد بازار کردیم. نمونه آلمانی این محصول قبلا وارد کشور می شده.
تا تولید داروی بیماران تنفسی،
مهمترین کشورهای تولید کننده سورفکتانت ریوی کشورهای آمریکا، کانادا و ایتالیا بودن که در واقع ما واردات انجام میدادیم. ما تونستیم این محصول سورفکتانت ریوی رو توی کشورمون تو فاز تحقیقاتی و آزمایشگاهی تولید کنیم.
و اینجا تولید محیط کشت برای تولید دارو.
محیط کشت محصولی هستش که به عنوان یک ماده اولیه در تولید تمام داروها و واکسن‌های بیوتکنولوژی از جمله واکسن کرونا کاربرد داره. این شرکت دانش بنیان موفق شده تا به دانش فنی تولید محیط کشت به بدون نیاز به استفاده از سرم حیوانی دست پیدا کنه.
این مرکزها تجمیع دانش و صنعت در یک نقطه است و ثمرات آن به سرعت خود را فراتر از مرزها می‌برد.
واقعا باعث بسیار افتخار بودش که بعضی از محصولاتی که این شرکت‌ها دارن تولید میکنن در سطح دنیا جد محصولات بروز هستش. بعضی از منطقه خاورمیانه اصلا مشابهش وجود نداره. حتما برایشون آنچه که لازم هست در زمینه زیرساخت‌ها، تسهیلات و اعتبارات و هر گونه حمایت اداری هستش به صورت فوری انجام میدیم.
و حالا به جنوب کشور می رویم. اینجا فضای مناسب برای رشد استارتاپ هاست. اینجا کارخانه های نوآوری در شیراز.
شرکت هایی که نوپا هستند نمیخوان هزینه های زیادی پرداخت کنند، در این حال حالت فضای کاری برای خودشون داشته باشن، اینجا مخصوص اونها هست.
هم افزایی که در این کارخونه ایجاد میشه، تیم های استارتاپی حضور میتونن پیدا بکنن در این ارزم بوزوتون محل و در کنار شتاب دنده ها گروه های سرمایه گذاری، مراکز رشد و اکوسیستم اصطلاحاً استارتاپی شکل.
آقای صمیمی مدیرعامل این مجموعه در شیراز است. او از شیوه استفاده از این کارخانه نوآوری را توضیح می‌دهد.
بیشتر گرانت های مالیاتی، بیمه‌ای و حالا بحث خدماتی که میتونه به دانش بنیان شدن شرکت ها و استارتاپ ها کمک کنه رو ما اینجا بیشتر شامل میشیم. گروهی داریم تحت عنوان مدیریت توسعه کارخانه که ارتباطات اولیه شکل میگیره. در صورتی که پروپوزال بچه بررسی بشه و تایید بشه، اونها میتونن بعد از 24 ساعت توی کارخونه مستقر بشن و از خدمات ما که حالا پیش رشد و پسا رشد رو داریم و از اون خدمات شتاب دهنده های ما استفاده کنن.
جمعی از جوانهای خلاق و تحصیل کرده می توانند از این فضای 10,000 متر مربعی استفاده کنند و محصول تولید کنند.
توی این مسائق روش نوین پرداختی که ابداع کردیم بتونیم به صورت سیستماتیک اطلاعات مشتریان برای کسب و کارها فراهم بکنیم.
تمام تیما هر کدوم هر کاری که انجام میده همه کنار همه، یعنی که به کمک هم اگر احتیاج داشته باشن همیشه در دسترس همه.
هر کاری باید کرد که دانش به سمت کاربردی شدن پیش برود.
اگه خواسته باشیم نگاه انتقادی به این رشد علمی سری داشته باشیم، چند محور وجود داره. گلایه هایی که به کمیت گرایی علمی منجر میشه و همچنین وابستگی شدید استادان دانشگاه به مجلات خارج از کشور. تعداد مقالات علمی شاخصیه که حاکی از رشد کمی پژوهش و تحقیقات در فضای دانشگاهیه. برای به دست آوردن تصویری جامع از توان علمی یک کشور، باید کیفیت پژوهش و تطبیق اون با نیازها را هم مورد توجه قرار داد. با رویای اندلس همراه شما هستیم. برای تحلیل دقیق‌تر پیشرفت ایران در دانشگاه‌ها الان با دکتر غلام حسین رحیمی، معاون پژوهشی وزیر پیشین علوم گفتگو می‌کنم. دکتر رحیمی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
منم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، هممون می‌دونیم که کشورمون جزء کشورهای پیشرو در شتاب علم، اما همزمان نگرانی هایی هم وجود داره. اولین بحث اینه که فضای علمی به جای کیفیت به سمت کمیت رفته، هم در ساخت و سازها و هم در مقاله های علمی. کمیت گرایی علمی از نظر شما چیه و در کجا ها میشه یک آسیب باشه، یک آسیب جدی؟
وقتی که در سطح ملی ما و روند ملی رو میبینیم، خیلی دقیق بگم که خوشبختانه هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نهادهای علمی ما رشد بسیار خوبی داشتن، حداقل در مقیاس بین‌المللی. یعنی در طول این 5-6 سال اخیر ما رتبه 14-15 خودمان رو از نظر چاپ مقالات در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی حفظ کردیم. منتها مهمترین کاری که کردیم ارتقای کیفی بود. یعنی رتبه 18 ما در 4 سال اخیر به 15 کاهش پیدا کردیم و این خب پیام بسیار خوبی است. رتبه کیفی مقالات با چی سنجیده میشه؟ با میزان استنادات. بها به مقالات پژوهشگران ایرانی دیگران، اهم از ایرانیان یا پژوهشگران خارج از ایران، چقدر استناد کردن و این بسیار مهمه. من قبلا هم اشاره کردم این نقطه شروع تبدیل شدن به مرجع علمی در زمینه‌های تخصصی مشخص است. البته هنوز ما خیلی فاصله داریم که بتونیم مرجع علمی بشیم، ولی خوشبختانه هر سال داریم فاصله خودمون رو کمتر می‌کنیم.
دکتر رحیمی، این رو هم همه می‌دونیم که شاخص‌های سنجش علم بیشتر در خارج از کشوره و مقالات iOS عملاً اهل علم رو به سمت بیرون مرزها ترغیب می‌کنه. چقدر توان این رو داریم که شاخص‌های مطلوب داخلی و نشریات معتبر بومی ایجاد کنیم تا بتونیم مدیریت علم رو بهتر انجام بدیم؟
اینا مراحل اجتناب ناپذیره و در نتیجه اصلا این معنایی نداره بگیم شاخصهای مثلا سنجش و داوری علم در خارج تعیین میشه. درسته، ما به هر حال خودمون رو در معرض داوری بین المللی بخوایم بذاریم، خب شاخصهای بین المللی خواهد بود، اصلا بی‌معنیه. ما حتی بخوایم مرجع علمی بشیم که بارها مقام معظم رهبری تاکید کردن، این مرجعیت ناظر به حیطه بین‌المللی است نه داخلی. یعنی ما خودمون بگیم مرجع شدیم ولی هیچ کس به عنوان مرجع ما رو قبول نداشته باشه. و اگر بخوایم در سطح بین‌المللی مرجع بشیم که قطعا نظر ایشون همینه، ما باید اون اصطلاح معیارها رو در سطح بین‌المللی در نظر داشته باشیم، خودمون رو فعلا تطبیق بدیم تا به نقطه ای برسیم که حتی از نظر بین المللی مرجعیم. در اون زمان ما میتونیم خودمون معیار تعبیه بکنیم و در سطح بین المللی منتشر بکنیم. لذا به نظر من بعضی از این صحبت هایی که میشه روی کم اطلاعی یا ناآگاهی است که خب خیلی به اصطلاح این خوب نیست.
آقای دکتر، کاربردی شدن علم و توان حل مسئله اجتماعی خواسته ایه که مسئولین کشور از اهل علم دارن. اول اینکه چقدر این پسندیده است که علم رو فقط کاربردی نگاه کنیم و دوم اینکه چطور میشه اون رو ایجاد کرد؟
دانش ما و بخصوص حالا پژوهش‌های ما به اندازه کافی معطوف به کاربرد نیستن. من یک ملاک سرانگشتی دارم، میگم از هر 4 تحقیقی که انجام میشه در دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور، یک تحقیق باید علم، تحقیق، پژوهش برای توسعه مرزهای دانش باشه، فارغ از این که حالا این همین الان کاربردی داره یا نداره. این در حقیقت کمک به ارتقاء دانش‌های بنیادین، ارتقاء دانش‌های پایه است مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، بخش نظریشون و تعدادی از رشته‌های علوم انسانی. دو تا از این تحقیقات باید معطوف به کاربرد باشه و موضوعی که تعیین میشه قطعاً برگرفته از مشکلات و و همینطور برنامه‌های توسعه کشوره، مطال لزوماً پشتش یک قرارداد بیرونی نیست، بلکه محقق آماده میشه در دانشگاه که وقتی وارد جامعه شد بتونه مسائل واقعی کشور رو در همون زمینه‌ای که مشغول به کار میشه بتونه تحلیل بکنه و به مدد تحقیق به راه حل‌های عالمانه دست پیدا بکنه. یک تحقیق هم، تحقیق چهارم، در حقیقت حتما باید اصلا بر اساس تقاضای بیرونی باشه، بر اساس عقد قرارداد باشه.
دکتر غلام حسین رحیمی، معاون پژوهشی وزیر پیشین علوم، اینجا در رویای اندلس همراه من بودند.
گفت و شنود.
هفته گذشته سوال پیامکی مطرح کردیم با این مضمون: به نظر شما برای حفظ فرهنگ گفتاری اصیل پارسی در دنیای مجازی بهترین کار کدوم یکی از این گزینه هاست؟ گزینه 1، استفاده از بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی به جای مشابه خارجی اونها. گزینه 2، فرهنگسازی بیشتر به وسیله رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های گفتاری و شنیداری. گزینه 3، تنوع بیشتر در سبد تفریحات خانواده به جای تمرکز بر تفریحات دیجیتال. و گزینه 4، همه موارد. از نکات جالب توجه این بود که همه شرکت کنندگان در سوال نظرسنجی گزینه 4، یعنی همه موارد، را انتخاب کرده بودند. با 3 نفر از این عزیزان گفتگو کردیم. نفر اول، آقای مسافری، از رانندگان خوب خطوط اتوبوسرانی تندرو و ساکن محله نارمک در تهران.
ببینید الان شما چون مکالمات روزمره هم که مثلا صحبت میکنیم، همه دیگه شده یک کلاسی که مثلا بگه، به جای اینکه بگه بله درسته، خیلی ممنون فلان، بگه اوکی. خب این کلماتی که بیان کردنش وقتی تو رادیو مثلا، حالا من فکر میکنم این صدا سیما بیشتر نقش داره.
نفر دوم، آقای مهدی اصلی، از اهالی خوب مشهد مقدس. ایشون هم گزینه همه موارد رو انتخاب کرده بودن.
نکنین به قول یه قدیم یک ضرب المثلی هست که میگن که حرمت امامزاده با متولیشه. خب وقتی زبان فارسی که زبان ریشه مایه، وقتی ما خودمون ازش حمایت نکنیم، ازش پاسداری نکنیم، خب توقعی از بقیه نیست. برای این اولین لازمش اینه که همه ما از این دوام پاسداش داشته باشیم.
اما نفر سوم، آقای ایزدی، از اهالی شهرستان لنجان در استان اصفهان هم که گزینه 4 رو انتخاب کرده بودن، از برخی خورده فرهنگ‌های غلط در این زمینه انتقاد داشتن.
اون گزینه 4 که من انتخاب کردم، اگه به خاطر نماشه فکر میکنم، ولی چیزی که تو ذهنم هست، حالا اگه درست گفته باشم، گفتم اگه اون گزینه 4 ما به صلاح انتخاب بکنیم، اون خود به خود اون بنا دیگه هم شامل حالش میشه. چون بخوای حساب کنی تقریبا همه این گزینه‌هایی که هستن شامل حال این قضیه هست. حالا همون بهتر به نظر من بهترین گزینه هم گزینه 4 بود.
اما در مورد موضوع این هفتمون از این 3 عزیز شنونده هم نظرشون رو جویا شدیم. از آقای مسافری پرسیدیم که اطراف محل سکونتشون چند تا دانشگاه وجود داره.
دانشگاه علم صنعت هست، دانشگاه دیگه نزدیکمون علم کاربردی یک دو تا هست.
وقتی این رو گفتن ازشون پرسیدیم به نظرتون خروجی دانشگاه چقدر تونسته تو حل مشکل اشتغال فرزندتون مؤثر باشه، که ایشون پاسخ قابل تأملی بهمون دادن.
باور کنین، یعنی الان پسر من مهندسیشو گرفت، اومد اینجا دید کار نیست، اومد رفت توی شرکت با ایستاده برج 3 تومن 4 تومن بهش میرن، بعد دید فایده نداره. دایش اینو خارج از کشورن ترغیبش کردن، گفتن یه مقاله چیزی بده، حالا مقاله داده، خدا رو شکر مقالهش چاپ شده. سال بعدم اومد فوقشو شرکت کرد، خدا رو شکر قبول شد، بره فوق درس میکنه. یعنی اگه کار داشته باشه، منم سریع میگم آقا بیا ازدواج کن برو دنبال زندگی، یعنی به خدا برای پدر مادرام راحت‌تره. ولی خب خروجیش برای تحصیل، این برای اشتغال صفر به نظر من.
آقای اصلی که تحصیل کرده رشته صنایع غذایی هستن و در حوزه بیمه مشغول به کارن، درباره تأثیر خروجی دانشگاه‌ها در حل مشکلات کشور، جامعه و خود فرد به ویژه اشتغال، نظرشون این بود:
خیلی از افراد دانشجو به امید کار پیدا کردن میان درس میخونن و حتی علم آموزی نیست و بعدم به کارشون نمیاد خیلی از رشته‌ها.
و نفر آخر هم، آقای ایزدی، که در اطراف محل سکونتشون، یعنی شهرستان زرین شهر و شهرهای اطرافش، چندین واحد دانشگاهی دارن موضوع رو نسبی ارزیابی کردن.
نسبی اگه بخوایم حساب کنیم به هر حال بی هیچیش هم نیست که مشکلات حل نکنه، ولی خب حالا تا چه حدش کیفی باشه اون مهمه که مثلا این دانشجویی که جذب میشه حالا تعدادش اگه به صورت کم زیاد بشه تا چه حدی هست اونو من اطلاع دقیقی ندارم، ولی خب به هر حال بی تأثیر هم نیست.
اینم از گفت و شنود این هفتمون، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما هموطنان عزیز میپرسم. به نظر شما دانشجو مفید و موفق در این روزها چه فردیه؟ گزینه یک، دانشجویی که بتونه در پیوند با صنعت و بازار شغل ایجاد کنه. گزینه دو، دانشجویی که فعال سیاسی اجتماعی باشه. گزینه سه، دانشجویی که بتونه همیشه در آزمایشگاه مشغول کار علمی باشه. همچنان فرصت دارید تا پاسختون رو به 30900 برای ما ارسال کنید. بسیاری از پیشرفت‌های علم و فناوری برای کشورها قدرت ایجاد کرده و جهان روی اون حساب باز می‌کنه. امیدواریم این رشد و افتخارات کشور هر سال بیشتر و بیشتر باشه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو می‌کنم. تا بعد.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت.
حواسمون به انتخابای امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیش رو.
فرقی نمی کنه که توی چه فصلی باشی، بهار باشه، تابستون باشه یا حتی پاییز و زمستون، با کفش مهام توی هر فصلی که باشی باید قدم های استوار برداری، چون هر قدم از زندگی مهمه. جهت ارتباط با ما با شماره 021-55-89-59-90 و جهت اخذ نمایندگی با شماره 021-56-54-0576 تماس حاصل فرمایید. هر قدم زندگی مهمه. کفش مهام.
تخفیف‌های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند می‌کنی؟
تخفیف‌های ویژه فروشگاه‌های رفاه شروع شد. تخفیف‌های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف‌های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه‌های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی‌کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو می‌برم الکتریکی منتخب بروس، جاشون لامپ بروس می‌گیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. بس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
صنایع نظافتی آنا، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا، دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-6676-3216. صنایع نظافتی آنا.
اطلاعات فوری.
در صورت مشاهده یکی از علائم هشدار مانند تب طولانی مدت، تنگی نفس، گیجی، خوابالودگی، رنگ پریدگی، افت فشار خون، کبودی لب و دهان، افزایش تعداد تنفس به بالای 24 مرتبه در دقیقه و یا افت اکسیژن خون، حتما به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید. ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. دقت کردید بعضیا نگاهشون به مردم نگاه بالا به پایینه، یعنی همیشه بین خودشون و مردم یه فاصله ای رو در نظر میگیرن و خودشون رو بالاتر فرض میکنن. نکته مهمش اینجا اینه. خب این از عجب خودبینی برمیاد که بعضیش ممکنه تحت تأثیر این باشه که کسی خودش رو حالا مثلا چند کلاس سواد بیشتری داره، خودش رو دانشمندتر بدونه یا صاحب نظرتر بدونه. اتفاقا اگر دقت بکنید معمولا این آدما تو زندگیشون خیلی مشکل دارن، اون کسایی که خیلی ادعا میکنن. اون کسانی که نه، معمولا خوب گوش میدن، اینا کسانی هستن که به نظر میاد به این درجه از معرفت رسیدن که حقیقت نزد یک فرد نیست، نزد همه است. و همین خاطر می شود بخشی از حقیقت رو از زبان کسانی شنید که اتفاقا آدم انتظار هم نداره، ولی حرفای درستی رو می زنن. گاهی یه کودکی میاد یه حرفی رو می زنه که می بینید 40 تا آدم بزرگ نسبت به اون حرف واقعا اون نگاه رو نداشتن، اون معرفت رو نداشتن. داستانهای خیلی زیادی در این زمینه هست، حالا نمیخوام به اونها بپردازم. بریم سراغ این شخصیت هایی که خدمتون توضیحاتش رو مختصر عرض کردم. در قرآن راجع به این گروه در جاهای مختلف صحبت شده. مثلا همین سوره مبارکه بقره صفحه 3، به قرآن هایی که به رسم الخط منتها است، صفحه 3 رو بیارید، سوره مبارکه بقره آیه 13. خب نشون میده که این افراد چه ویژگی هایی دارن. و اذا قیل لهم آمنو، هنگامی که به اونها گفته میشه خب شما هم ایمان بیارید، به نظر میاد اینها بر میگرده به اون توضیحاتی که داده شده و مثلا یک تبیینی شده، مسائلی بیان شده و میگن خب اینها رو اگر قبول دارید ایمان بیارید دیگه. اونها چی میگن؟ خیلی دقت کنید، نمیگن مثلا ما قبول نداریم چون به دلمون نمیشینه یا قانع نشدیم یا از این صحبت ها. خیلی دقت کنید. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، اینا میگن که قالو انؤمنو کما آمن السفها، میگن ما ایمان بیاریم مثل اینایی که در قد نادانن، یعنی با دیده تحقیر نگاه میکنن. این ویژگی رو مثلا در قوم نوح داریم، میومدن میگفتن به حضرت نوح که این اطرافیای تو از طبقه پست جامعه، یعنی اگر هم ما بخوایم ایمان بیاریم خب باید قاطی اینا بشیم، اصلا دون شأن ماست. خیلی فرق این که یک نفر یک مسئله رو نپذیره و بگه مثلا من به این دلیل قانع نشدم و نمیپذیرم، با این که بگه چون اطرافیان، چون این فلانی، چون این آدم این رو قبول کرده من قبول نمی کنم. چرا؟ چون نمیخوام همتراز او بشم. این خیلی درجه حماقته. جالبه که خود قرآن هم راجع به همین گروه اینطوری حرف میزنه. خدا میفرماد الا انهم هم السفهاء، اینا خودشون نادانن، ولکه لا یعلمون، نمیدونن این نادانی رو. حواسمون باشه در حوزه اندیشه و تفکر ما عقل کل نیستیم، لزوماً همه چیز رو هم کامل نمیدونیم. ای بسا آدم هایی که از نظر شأن اجتماعی، شأن دانشی و یا هر چیز دیگه که شما فکر میکنید به حسب ظاهر از ما پایین ترن، اما حرف درستی رو میزنن. میبایست حرف درست رو هر جا که هست اگر شنیدیم تمکین کنیم و بپذیریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.